أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وقد رجوت أن لا تخيب بين زين وزين منيتي، فحقق رجائي واسمع دعائي، يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج. ای پروردگار من به واسطه معرفتی که به تو پیدا کردم و جایگاه خودم را در ارتباط با تو به درستی یافتم، وضعیت خودم را و جایگاه خودم را و موقعیت خودم را در ارتباط با تو پیدا کردم و یافتم که من چه هستم و تو چه هستی و چه هستی. وقتی به این مرتبه رسیدم، امید و اطمینان در من حاصل شده است که تو مرا نسبت به آرزوهای خودم سرفکنده نمی کنی و سرشکسته نمی کنی و مرا خائب و خاسر در آرزوی من، که همان آرزوی من حضرت سجاد وصال توست و قرب به توست و وارد شدن در حریم توست. حضرت سجاد چه آرزویی داره؟ امام زین العابدین چه آرزویی داره؟ منیه یعنی اون آرزوی ته دل، اون نهایت آرزو و اون نهایت خواست و که آدم با عمل فرق میکنه. منیه، منا با عمل تفاوت داره. عمل یعنی خواست، میل. انا عاملون ان یکون کذا، من اینطور دلم میخواد، میلم اینه، خواستم اینه که قضیه اینطور بشه، اوضاع اینطور باشه. ولی یه وقتی میگم منیتی، اون نهایت و اون ته ته اون میل من و اراده من که از صمیم قلب من برمیخیزد، این مسئله اینه. لذا منا را هم به خاطر همین منا میگن، که در اونجا آرزوهای انسان در اونجا ظهور پیدا میکنه و تبلور پیدا میکنه. منیه و آن نهایت آرزو و خواست امام سجاد چیه؟ در این دنیا چیه؟ حضرت میگه من وضعیتم اینه، خودم آدم گناهکار و آدم کم رو و کم آبرو و کم و بی حیا نسبت به تفضل و لطف و عنایتی که تو کردی به من، و از اون طرف هم که کرم تو و رأفت تو و رحمت تو، رحمت رحمت واسع است. خب حالا آرزوی من این است که مرا به وصال خودت و به قرب خودت برسانی. چطور این که در دعاهای دیگه خب حضرت به این کیفیت مطلب رو بیان کرده، در اون مناجات خمسه عشر، در مناجات عارفین، در مناجات مریدین و محبین، به خصوص محبین رو بخونید. در اونجا بله حضرت الهی من ذالذی وجد حلاوت محبتک فراما من دونک بدلا و من ذالذی انس بقربک فابتغا عنک حولا. عجیب، در اونجا خلاصه مطالب و مسائل فیما بین یک بنده و پروردگار را در اونجا حضرت بیان می کنند و کیفیت قرب را حضرت در اونجا. به وقتی که آدم جدا این دعاها رو می خونه، اصلا دیگه این دنیا براش محوع میشه، تهوع میاره، نه اینکه بعدش بیادا. یه دعای خمسه عشر امام سجاد رو بخونید با معنا، همینطوری نه، ببینید اون ترجمهش هم نگاه کنید، اون ترجمه خوب، من نمیدانم این چه ترجمه خوب مفاتی شده، اطلاع ندارم، چون خیلی ترجمه ها دیدم اشتباه زیاد داره لاماشان. این ترجمه این ادعیه را هم در نظر داشته باشیم، مفاهیم رو در نظر بیاریم، واقعا ببینیم که این ائمه ما بی خود نمیگن، این حرفا رو بی خود نمیزنن، یه چیزیه، مسئله چیزی هست که این مطالب را این ائمه به این کیفیت بیان میکنن. و این دعاها را برای ما گفتن. امام سجاد این ادعیه خمسه عشر را برای ما حضرت فرموده است. بسیاری از بزرگان در قنوت نماز شبشون این ادعیه خمسه عشر رو میخوندن، ادعیه خمسه عشر. و بنده خودم یاد دارم که مرحوم حداد رضوان الله علیه، ایشون از این ادعیه خمسه عشر خیلی میخوندن. نه اینکه حالا فرض کنیم که در نماز، نه، همینطور نشسته بودن، یه مرتبه ما میدیدیم که دنبال مفاتی میگردن و اینها، مفاتی میوردیم بهشون میدادیم، حالا نمیدونستیم چی کار میخوام بکنم، در ببینی با کردن و شروع کردن همینطوری یه دعای از همین دعاهای خمسه عشر، دعای مریدین، دعای محبین، دعای عارفین، یه دعایی از اینو شروع میکردن به خوندن و یکی یا دو تا و بعد میبستن و میذاشتن کنار. اینها میفهمند که حضرت سجاد در این عبارت ها چه مطالبی رو حضرت بیان کرده. حضرت میگه مگر میشه کسی در قرب تو و در نزدیکی حریم تو مأوا گرفته باشه و دنبال این حرف و نقل های دنیا بره. اصلا مگه میشه؟ جدن ها، جدن. خب ما که اون حلاوت قرب ذات پروردگار را نچشیدیم مثل خود حضرت سجاد و اولیاء الهی که اونها در همون راستا، اما بالاخره یه چیزه که میفهمیم، یه چیزی هست، اینقدر رو که میفهمیم که بی خود نگفتن، نخواستن اینها با این عباراتشون سر ما رو گرم کنن. یه واقعیتی رو دارن میگن، یه مسئله رو میگن. تا کی تو این دنیا مثل کرم دارید تو هم میلولید؟ مثل کرم، این میزنه تو سر اون، اون میزنه تو سر این، این به این تهمت میزنه، اون به این چی 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 چی، که این بیاد بالا اون بره پایین. ای خاک بر سر همه، خاک تو سر همه. این دنیای ماست. یعنی واقعا کسی بیاد یه شب یه دعای امام سجاده بخونه از همین ما، وقت بلند میشه فردا این کارا رو بکنه. یعنی واقعا اصلا دیگه خجالت نمیکشه بیاد این کارو، دیگه بیاد پشت سر این حرف بزنه، دیگه بیاد بر علیه اون مقاله بده، دیگه بیاد بر علیه اون پشت سر، اصلا خجالت دیگه میکشه که پاشه بیاد یه همچنین کاری بخواد انجام بده. جدن ها، تمام اینها به خاطر این است که ما از حقایق دینی خودمون غفلت کردیم، همش به خاطر غفلته. این یارکشی ها، این تحزب ها، این بدبستون ها، این بکش بکش ها، این بر علیه اون، این بر علیه این، اینا مال کیه؟ مال شیعیانیست که خودونو منتسبه به همین امام سجاد دارن میکنن. وقت این مردم به ما چی میگن؟ این خارجی ها و این نگاه کنین بفرم نگاه کن، حضرت میفرماید که من خودم را، جایگاه خودم را پیدا کردم در میان این وضعیت و ارتباط خودم با پروردگار پیدا کردم. جایگاه من اینه، تو هم اینی. خب آرزوی مرا برآورده کن دیگه. و قد رجوت، امید دارم، به تحقیق امید دارم، نه معنای رجعتو یعنی امید داشتم، یا ارجو، بعدن امید پیدا خواهم کرد. رجعت دلالت بر ماضی میکنه، قدم که آمده روشت مؤکدش کرده، ماضی استمراری تحقیقی و واقعی. این مسئله محقق است، این رجا در من محقق و واقعیت دارد که تو مرا سرفکنده و سرشکسته نسبت با آرزویم نمی کنی. فحقق رجایی. حالا که امید من اینه، این امید مرا برآورده کن، این آرزوی مرا برآورده کن. برای تو که کاری نداره، برای تو که کاری نداره. یه وقتی ما در سر سفره بودیم، اون زمان مرحوم آقا میگفتن که دعا کنید، هر کی منظرش هست باید دعا کنید، سفره منظرش. ما در منزل مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه بودیم، گفتن که دعا کنیم من یا کسی دیگه. شروع کردیم به دعا کردن و یه دعاهایی که خدا چه کنه و فلان. یه نفر از اینایی که نشسته بود اونجا بعد گفتش که از واقعا عجیب ها، چطور بعضیا تنگ نظرن. اصلا تنگ نظره بابا، مگه تو میخوای استجابت کنی؟ اینجوری کرد، بابا یه دعایی بکن که برآورده بشه. یه دفعه آقای حداد یا مرحوم آقای کدوم اینجا گفتن که مگر قرار تو اجابت کنی که میگی که یه دعایی بکن؟ اجابت رو کسی دیگه میخواد بکنه، برای اونم که فرق نمیکنه. فرق میکنه برای خدا، برای خدا فرق میکنه که حالا ما دو تا دعا کنیم یا سه تا دعا کنیم یا پنج تا، از خدا چند تا چیز بخوایم، اونها چه مسائلی باشه. وقتی که از خدا میخوایم چرا اون بهتر و بالاترشو نخواهیم؟ که همون رسیدن به مقام معرفت و اتصال به ولایت و حقیقت و تجرد و توحید باشه. چرا اونو نخواهیم؟ فحقق رجایی. لذا به طور کلی یک دستور سلوکی برای افراد این است که همیشه بالاتر را بخوان. بالاتر. دو سه شب پیش عرض کردی این رفقا گاهی میان با من حرف میزنن، اینقدر من حرصم میگیره و عصبانی میشم که میخوام همونجا بزنم تو کلش هر کی اینو به من میگه. انشالله دیگه هم کسی نگه. آقا حالا ما میرسیم، آقا حالا این مطالب را ما عمل بکنیم، ما حالا فرض بکنید که میرسیم، آقا ما که قابل نیستیم برسیم، آقا اینهایی را دیدیم. عرض میکردم چند شب پیش، اینها بعضی ها رو دیدیم که آمدن و بعدن انحراف پیدا کردن، درمان ناامیدی پیدا میشه. چرا باید این طور باشه؟ چرا باید درمان ناامیدی پیدا بشه اصلا؟ چرا باید یأس پیدا بشه؟ چرا باید به خودمون یأس راه بدیم که آیا ما مشمول افرادی هستیم که مورد سخط و غضب خدا قرار گرفتن؟ این سوء ظن به خداست. مؤمن که به خدا سوء ظن نداره، حسن ظن دارد. ما باید حالت وعده و بشارت و امید را همیشه در خود زنده کنیم و در افراد. بعضی ها هستن عرض کرده فقط از تو دهنشون نمیاد بیرون، فقط آیه یأس از دهن، اینکه زبون اینا فقط به آیه یأس میگرده. ای بابا برو پیکارت، ای بابا، ای بابا، آی کی دیده، آی کی شنیده، ای نمیدونم. فرض کن برو بابا تو هم حالا ببینیم چی کار میکنی، حالا برو به فردا بهت میگم، دو روز دیگه بهت میگم فلان. این آدم ها بدبخترین افراد هستن، اینجور آدم ها که فقط از دهنشون بوی یأس میاد. و اینا از این آدم ها بدبختر وجود نداره، خدا خلق نکرده. بهتون بگم خدا خلق نکرده، خیلی اینا بدبختن، خیلی بیچارن، خیلی نفهمن. بازم بگم یا نه بس دیگه به همین مقدار. چرا زبون به امید نمی نباید بگرده؟ نه آجان، آمدی در این راه خدا کمکت میکنه، آمدی خدا دست تو میگیره، آمدی، توکل به خدا کن، آمدی، پیگیری کن، آمدی، برو. چرا زبون به بشارت نمیگرده؟ چرا زبون به حسن نمیگرده؟ چرا زبون این یه مرضی هستن در ما، در خیلی، چه جنبه یأس در ما، در بعضی از ما جنبه یأس غلبه کرده. باید این عبیم ببریم، میشه عبیم بر، کاری نداره، انسان میتونه تغییر بده و اون حالت رحمت خدا را، اون حالت رو پیش بیاره. همیشه انسان، عرض کردم که اصلا در روایات هم داریم که با افرادی دوست بشید و رفیق بشید که امید شما را هی تقویت کنند، زبانشون همیشه به خیر بگرده، همیشه زبانشون به خیر بگرده، همیشه شما امید در حرکاتشون، در صحبتشون، در رفتارشون مشاهده کنید. این افراد برای سیر انسان خیلی این افراد مفید هستن، به عکس اونهایی که حالت نفی در صحبتاشون هست، هی میزنن تو سر آدم، میزنن تو نفس آدم، میزنن توی اون توقع آدم، اون انتظار آدم، اون حرکت آدم، هی حالت تشکیک ایجاد میکنن، تردید ایجاد میکنن. یه شب در خدمت مرحوم آقای حداد بودیم در کربلا، اتفاقا الان من این قضیه یادم آمد، ایشون صحبت همینو میکردن، این مسئله را که تو که خودت نسبت به این مسئله شک داری، چرا این شکت را هی به دیگران منتقل میکنی؟ به دیگران چی کار داری؟ تو نسبت به این قضیه شک داری؟ به دو طرف حالا حال خودشو بکنه، راه خودشو بره، هی بیای وسوسه کنی، هی بیای شک کنی، نه بابا کی دیده، اینا همش حرفه. واقعا تو کسی دیدی؟ حالا ما که ندیدیم، تو خبری، چیزی، مطلبی چیزی مثلا، هی همینطوری شک ایجاد کردن و شبه ایجاد کردن و به چه منظور؟ خب اگر تو شک داری، خب کسی که نامه فدایت شوم نفرسه برات اومدی اینجا، خب باشه برو خونت دیگه، برو پیش زن بچت، برو جای دیگه، برو هیئت، این جایی که ببین هر جا دید خیابون برو، دیدی یه پرچم زدن، برو اون تو سینه بزن. خب این که، خب پس چی با میشی میای اینجا؟ تو خودت که میگی شک داری، خودت شبهه داری، کسی هم که برات نامه فدایت شوم نفرستاده، کارت دعوت هم نفرستادن، درست؟ مرحوم آقای حداد میفرمودن اینها، این گونه افراد همه خسرت دنیا و الاخره خواهند شد، اینهایی که رهزن هستند، یعنی میان هی شک، هی شبهه، هی نمیدونم تردید، هی توی افراد قرار میدن و مسائل را به نحو غیر واقعی میان جلوه میدن. و همینجور بودن در زمان پیغمبر هم بودن، در زمان ائمه بودن، و شبهه ایجاد میکردن دیگه. این منافقین از همین دست افراد بودن دیگه. این کار کار خوبی نیست، این کار کار غلطی است. انسان باید امید بدهد، امید بده. البته امیدی که باعث بشود انسان متجری بر خطا و گناه و عصیان بشه، اون هم غلطه. رسول خدا فرمود فقیه اون کسی که به فقه رسیده، نه این فقیه اصطلاحی که مرجع تقلید باشه، نه، فقیه یعنی اون کسی که به فهم دینی و به معرفت دینی رسیده است، اون کسی است فقیه واقعی که مردم را از رحمت خدا مایوس نکند در صحبتش و در کردارش، و همینطور نسبت به گناه متجری نکند. هر دو در هر دو جهت باید شخص باید تعادل را باید نگه دارد، منتها باید اون جنبه رحمت خدا را هم به نحوی مطرح کند که جلوی وساوس شیطان را برای انحراف بگیرد. چون وقتی که شخص دارای دو جنبه هست، هم امید دارد و هم ترس داره، خب در این حال ممکنه شیطان وسوسه کنه. یه وقت مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه، بله، ایشون می فرمودن توی مجلسشون، بنده این حتی هم نوشتجات خطی مرحوم آقا دیدم سابق، حالا نمیدونم درستش رو لابد رفقا میدونن دیگه، 30 سال پیش، بله، یا بیشتر، 40 سال پیش من میخوندم اون موقع این نوشتجاتشون در اون موقع چیز، که یه روز شیطان آمد آمد پیش حضرت ابراهیم، و خیلی تعریف کرد و تمجید کرد از اون عبادت های حضرت ابراهیم و اینها، و گفت میخواهم یک نصیحتت بکنم. حضرت ابراهیم گفت چه نصیحتی میخوای بکنی؟ تو که از تو غیر از اغوا و غیر از ازلال چیزی بر نمیاد. گفت نصیحتت چی؟ گفت میخوام بگم که به این عبادت هایی که میکنی یه وقتی فریفته نشی. من در اون وقتی که عبادت خدا را میکردم و هنوز مطرود نشده بودم، گاهی از اوقات تسبیح که از دستم می افتاد، حالا البته خب این اشاره به یه معانی است، نه اینکه حال تسبیح ظاهری و صد دونه و فلان، صد هزار ملک می آمدن تا اون تسبیح را بردارن دوباره به دست من بدن. ببین من چقدر ملائکه در تحت فرمان من بودند و از من در کارهاشون از من اطاعت می کردند. خب ملائکه اینها مراتب مختلفی دارند دیگه، ملائکه مقرب داریم، ملائکه بعد داریم، همطور سلسله مراتب داریم. به خاطر یک خطایی که از من سرزد و تمرد کردم، خداوند مرا به این روز انداخت که میبینی که مطرود شدم و مواظب باش که خلاصه این عبادت های زیاد تو را فریب ندهد و گول این عبادت ها را نخوری. خب اینو گفت و رفت. مرحوم آقای انصاری می فرمودن که شیطان ذاتش اغوا کننده است، از اغوا کننده و اذلال نصیحت بر نمیاد. اون کسی که ذاتن چموشه اون نمیاد. فرض کنید که خیر و هدایت را به انسان القا کنه، این میخواسته بیاد حتی در حضرت ابراهیم یأس ایجاد کند. یأس که این عبادت هایی که میکنی هیچ فایده نداره، منو میبینی بیشتر از تو عبادت میکردم، ولی ببین این عبادت های من همش از بین رفت و با یک خطا و گناه که کردیم به این روز افتادیم. برو حالا حساب کار خود تو بکن. میخواد یأس ایجاد کنه. این شیطان همینه، میاد یأس ایجاد میکنه. هر کاری آدم میخواد بکنه، خب خیلی ها از این کار کردن ولی آخرش چی شد؟ نمیگیم ما، آخرش چی شد؟ نافله آدم میخواد بخونه، ای بابا، خب اینها این افراد که تو کتاب هم نوشته و گفتن هم که رفتن دو و به این بیشتر از اینها هم چیز کردن دو و بالاخره چی شد اینا؟ یه وقت صحبت از یکی از افراد بود، همین که مرحوم آقا در کتاب روح مجرد آوردن. خب این افراد مراحلی طی کرده بودند، مسائلی متوجه شده بودند. من گاهی از اوقات که موقعیتی دست می‌داد و قرار بود که ما بعضی از مسائل را بفهمیم، صحبتی که اینها با مرحوم آقا می‌کردند اصلاً من نمی‌توانم در این مجلس بیان کنم. اینطوری بوده قضیه. التفات میکنید، شما در آیات قرآن قضیه بلعم باورا رو که شنیدی که دارای حالاتی بود و مستجاب و دعوه بود و نمیدونم، آیه قرآن هم داره دیگه، علمناه من لدنا علما، آمد این بلعم با اورا آمد بر علیه حضرت موسی، موسی پیغمبر خدا، آمد این علمی را که خدا به او داده، معرفتی را که به او داده، توانی که به او داده، این توان را بر علیه ولی خدا میخواد به کار. عجب، میخوای تو این توان را تو از طرف خدا آوردی، چطور حالا میخوای از این با این توانت ولی خدا را به زمین بزنی؟ چجوری میخوای این کارو بکنی؟ تو اینو از طرف خدا آوردی، از خونه خالت که نیاوردی، خدا به تو این توان داده، این معرفت رو داده، این نفس رو داده که بخوای اعمال کنی، تأثیر بگذاری در قضایا، تأثیر بگذاری در نفست، این که مستجاب و دعوه است، نه این که بشینه بگه خدا یا این کار رو بکن، خدا بگه خیلی خب حالا واسه تو استثناءن یه پرانتز با کردیم و خلاصه دعای تو رو مستجاب میکنیم. نه، این که دعا میکنه خودش میاد و میبره و درست میکنه. اینه معنای استجاب، معنای استجاب و دعوه اینه. نه اگه بشه خدا یا نمیدونم امن یجیب المستر رضا دعا و یک شف و صوفران حرفا، وقتی که دستشو میذاره رو مریض میگه خوب شو خوب میشه. اینجوری قضیه. یکی از رفقای مرحوم آقا بود، ایشون از رفقای مرحوم آقای انصاری بود و اینها، این یه همچین حالاتی داشت، یه همچین وضعیتی داشت. یه وقت رفته بود در شیراز، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی، بهاءالدینی نه اون مرحوم چیز، مرحوم آیت الله بهاءالدین محلاتی، عاشق بهاءالدین محلاتی که مرجع تقلید بود در شیراز، مرجع بود، خیلی مرد معروفی هم بود، مرد بزرگی بود در شیراز. اون مرجع تقلیدشون مرحوم آقای با چیز بود، آقای محلاتی بود، عاشق بهاءالدین محلاتی بود. خب این با مسائل عرفان و اینها خیلی همچین چیز نبود، موافقتی نداشت، چون کسالت قلبی هم داشت و خوابیده بود تو مرز. آمدن گفتن که آقای همچین شخصی است، این خلاصه حمد میخونه خوب میشه و این حرفا. و او شنیده بود اسم اینو به همین عرفان، همچین یه خود ابروشو کرده بود تو هم و... ولی خب از اون طرف هم قلب دیگه، قلب درد میگیره آدم، خلاصه آخش بلند میشه. و یه دفعه بهش گفتن، خیلی توجه نکرد، یه خود گذر گفت آخ فلان یه حرف، دوباره گذشت، حالا بگید بیاد. حالا بگید بیاد، عیب ندارید، ببینیم چیه، حالا مثلا چیه، تا آخ در نیاد نمیگه بگو بیا، این درد ما اینه، وقتی آخش در آمد حالا بگید بیاد، حالا بیاد، ببینیم چی، حالا اب نداره، حالا صوفی هم هست باشه، آخ ما رو خوب بکنه، هر کی میخواد باشه باشه، درد ما رو خوب بکنه، خدا رحمت کنه. آدم خوبی بود مرحوم آشبهادین محلاتی، آدم خوبی بود. در این مسائل سنه 42 و قضایای انقلاب هم خیلی فعالیت کرد و کارهایی کرد، کارهایی کرد و مسائل و اقداماتی کرد. یکی از افراد مرتبط در اون زمان با مرحوم آقا هم ایشون بود. عرض کنم حضور باهر النور که بله ایشون آمد، ایشون آمد و رفت سلام علیکم و سلام علیکم، حالا انگار دیو دیده، بابا یا آدم معمولیه دیگه، چه خبره، سلام علیکم. حالا درویش، چرا درویش نبود، سید اولاد پیغمبر، عمامه داشت، نه موی تا اینجا داشت، نه تبرزین داشت، نه سیبیل تا اینجا داشت. به ما میگن سیبیل میزه، حالا نمیدونم سیبیلم هست زیاده کمه، نمیدونم، میگن سیبیل داره فلان، من خب نمیدونم سیبیلم کجا بود، تبرزین داره فلان داره چی چی داره، یه سید طلبه ای آمده بود اولاد پیغمبر، صوفیش کجا بود، درویشیش کجا بود، اینو دمی کلای دارم چی چیش کجا بود، اون کلای هفتر کچا دوازده ترک و فلان این چی دانه، اومد گرفت نشست، سلام علیکم حالتون خوبه، مرحمت، چایی خوردن و دید نه چیزای درویشی و صوفی که نرم، امان از این حرف مردم ها، امان از این حرف مردم، همینطوری یه چیزی میگن، هری هری همینطوری که میگن، و یه ماش گوسفندم قبول میکنن، یه گاوی یه حرفی میزنه یه ماش گوسفندم قبول میکنن، بابا برو ببین، بشنو حرف رو، بشنو مطلب رو، بشنو. آقا تو که به این میگی صوفیه، آقا تو رفتی باهاش صحبت کردی، تو که اصلا راش نمیدی تو خونت، چی میگی صوفیه، چی میگی درویشه، چی میگی، درست شد. امان از این مردم و حرف مردم و امان از این عوام، امان از این عوام. عرض کنم حضورتون که آمد و نشست و سلام، یه خود حال شما، یه خود شروع کرد با این خندیدن و شوخی کردن و مزاح کردن و فلان، و دید نه بابا این هم مثل بقیه آدم های دیگه است، نه دم داره نه سم داره، نه دندونش دا اینجاست نه موش دا اینجا، مثل آدم های دیگه است بنده خدا، اولاد پیغمبر و این حرف ها. بعد گفتش که خب شنیدم کسالت دارید افتادید فلان چیزها، گوارا به شما زحمت دادن شما را آوردن اینجا، یه خدای بند خدا یخش که باشد گوارا زحمت دادن آوردن، نه خیلی خوشوقت شدیم، مگه قلبتون درد بکنه سراغ ما بفرستین پی ما بفرست. شوخی میگه، اهل منم دیده بودمش، خدا رحمت کنه، خیلی اهل شوخی بود، اهل شوخی و مزاح و اینهام بود و این حرفا. میخون مطالب رو در نفس، میخون مطالبی که در نیت بودن، میخون از این مطالب داشت. یه وقتی هم با مرحوم آقا خیلی رفیق و صمیمی اینها بودم، ولی بعد دیگه مسائلی پیش اومد، دیگه این اواخر ارتباطشون دیگه کم شد، و در همون زمان سابق هم، همون زمان قبل از انقلاب هم دیگه به رحمت خدا رفت. همون موقع حتی سنگ قبرش هم یادم مرحوم آقا نوشتن، اون آزادشون آمد پیش مرحوم آقا و تقاضا کرد، ایشون هم یه کلو چیزی انشای نوشتن برای سنگ قبر، این مسجع شریف و این تربت منیف آرامگاه بدن پلانت، یه همچنین چیزی برای ایشون نوشته بودن که البته در خور همون موقعیت خود ایشون، چون مرحوم آقا گزافه‌گو نبودن، طبیعی خودم این چیزی نمی نوشت. خلاصه گفتش که بله دیگه، مگه قلبتون درد بکنه خلاصه به ما اظهار لطف بفرمایید و چیز کنه دیگه بنده خدا، خود خجالت و فلان بود. بله گفت که حالا دیگه شما چیز کنید، حالا ما یه حمدی میخونیم دیگه، شفا دست خداست، حمدی میخونیم. دستش گذاشت روی قلب این مرحوم بهاءالدین محلاتی رحمت الله علیه، حمد و ولزالین و خوند، ایشون بلند شد نشست، دید ای اصلا قلب درد نمیکنه. تازه یه مقداری ارادت پیدا کرد، و عجب، پس تو اینام پیدا میشن افرادی که خلاصه اینن. بله بعد شروع کرد و اصلا عجیبه، اصلا عجیبه، خیلی عجیبه. آخه اینها که خب عوام نبودن، عالم بودن، درس خونده بودن، مثلا مرجع بودن، ایشون وقتی که این قضایا رو تعریف میکرد برای پدر ما، بندم نشسته بودم، همین مرحوم که همین این اصطلاح این قضیه مربوطه به ایشون هست، اصلا میگفت مطالبی را به من میگفتن که اصلا من تعجب کردم که چطور مسائلی را به دروغ، مسائلی را به دروغ و به تهمت به من نسبت میدن، حالا به بقیه بماند، به من نسبت میدن که آره اینا اینجورن و نام اونجورن و اینجوری عبادت میکنن و نمازشون اینجوری و نمیدونن پشتگ میزنن، یه چیزای عجیب غریبی. گفت بابا به پیر به پیغمبر من تقلید میکنم، به آقا بهاءالدینی. گفت شما از کی تقلید میکنی؟ گفتم من از آقای آسم حمد حسین تهرانی. یه دفعه مرحوم آقا گفتن چرا اسم من آوردی؟ چرا اسم من نباز؟ من نمیخواستم. گفت عجب عجب، پس شما از آقای آسم حمد حسین تقلید میکنید، عجب عجب. خلاصه خلاصه حالا یا آقا هم بدنام شدن با این با این انتصاب، یا باعث شد که این خلاصه یک بله تطهیر بشود از این اتهامات و از این مسائل و شایعات هم تاده داره. وقت ببینید چقدر عجیبه که یه فرد عالم درس خونده که اولین و بدیهی ترین چیز این است که آقا تا خودت به یه مطلب نرسیدی حرف گوش نکن، به این اولین مسئله ما عمل نمی کنی، به این بدیهی ترین مطلب ما عمل نمی کنی. یه حمالی میاد یه چیزی میگه ما عجب همطوری. یه یاوویی میاد فرض بکنین که یه حرفی میزنه ما پوری قبول میکنیم. آقا جان تحقیق گفتن انجا اکم فاسقون به نبع این فتبینو، از این مباحث اصولیتون کجا رفته؟ حجیت خبر واحد و استدلالات شیخ و خوندید دیگه اینا رو، استدلالات شیخ. انجا اکم فاسقون به نبع این فتبینو، مرحوم شیخ میخواد از اینجا استفاده کنی که اگر عادل آمد فلا تبین، و البته رفقا بدونن آیه دلالت بر مخالف حجیت خبر عادل نمی کنه ها، آیه میاد الزام تبین را در خبر فاسق میکنه ولی راجب عادل اثبات ندارد، باید اثباتش از جای دیگه باشه. خب اینا شما همینطوری میپذیری؟ اینی که الان داره حمد میخونه، خب این سید اولاد پیغمبر اهل نماز روزه اهل، همینطوری ما بیایم یه حرفی چرند مزخرفی رو بیایم بگیم؟ این که داره میاد میگه الحمدلله رب العالمین و وللظالین، وقتی داره میگه و تا وللظالین یه دفعه این بلند میشه، چرا وقتی که ما میخونیم بلند نمیشه؟ چی قضیه؟ چون او نفس داره حمد و درست میخونه، ما حمد و درست نمیخونیم، حمد و درست نمیخونیم. در جنگ صفین یکی آمد پیش امیر یا علی دستم قطع شده، امیر دستم قطع شده، خیلی من چیدم و فلان حرفا. خب بنده خدا دیگه لابد نتونسته بود این رو تحمل کنه و الا خب بالاخره خب قطع شده. حضرت فرمودن حالا کو دستت؟ گفت اینجاست. آوردن دستشو یه چیزی خوندن و دست چسبید شروع کرد حرکت کردن بدون جراحی پلاستیک و بدون جراحی اعصاب و این تاندونار و فلان و بدون این چیزا. حضرت چسبوند. یکی میگفت در مشهد بود معجزه، این معجزات امام رضا، صحبت معجزات امام رضا بود که حضرت خب شفا میده کور، ما بندم خودم با چشم خودم دیدم مواردی را که حضرت شفا دادن، با چشم خودم دیدم سه چهار قضیه رو با چشم خودم دیدم، دو تاشو که تو صحن بودم جلو چشمم اتفاق افتاد. خب حضرت شفا میده، بعد یه بنده خدایی بود این قضیه رو یه دکتر چشم برای من نقل میکرد، از پزشکان مشهد نقل میکرد، چشم پزشکان مشهد، میگفت که خب ما دیدیم یکی رفته بود آمده بود اینجا، ما چیز کردیم نگاه کردیم اینها، دیدیم این اصلا عصب چیزش خوش شده، عصب که ماکولا میگن اون تای شبکه ریتین، اون تای ریتین نقطه زرد که ماکولا هست، یه عصبی داره، عصب توخالی مجوف به مغز، قسمت چیز به دو قسمت تقسیم میشه، قسمت چپ قسمت راست، اون عصب که از ماکولا میره برای مغز اون اصلا خوش شده، خوش که کاری نمی کنه. میگو خلاصه این خیلی توسل فلان کرد و حضرت این شفا دادن. میگو ما آمدیم نگاه کردیم دیدیم این داره میبینه ولی عصبه خشک هنوز. میگو اینو دیگه ندیده بودی؟ آقا دیده بودیم حضرت شفا میده و کور و فلان، اما شفا بده و عصبم خشک باشه رو ندیده بودیم. گفت خب حضرت خواسته بگه با این چشمرم ببین، اینی که تا حالا میدیدی اینجوریشم بلدیم بدون خلاصه جراحی و نمیدونم لیزر کردن و لیزیک و نمیدونم فرض بکنید که چسبوندن این پرده و بستن ماکولا و فلان و این چیزها، ما بلدیم از این چیزها، چیزای بلدیم که شما بلد نیستین، ولی شما هم میتونید یاد بگیرید، شما هم میتونید یاد بگیرید به شرطی که شیعه خالص من باشین. امام رضا میگه من به شما یاد میدم، نه اینا، این که چیزی نیست. بنده در جلوی چشم خودم در طول زندگیم ده ها مورد دیدم، نه از اولیا، از همین بچه مکتبی های این راه دیدم مسائلی که تا به حال به کسی نگفتم، حتی احیاء موتا هم دیدم. خوبه؟ بالاتر از این؟ نه از اولیا، تازه دیگه کور شفا دادن که دیگه حالا ما بیایم این آره برای امام رضاست که بیایم بگیم امام رضا فرض کنیم، ما تا خب از باب این که همه اینا زیر ولایت اونهاست، خب بالاخره از این نظر و الا بیایم حالا ما مقام و منزلت امام رضا رو بیایم پایین در حد شفا دادن چشم و درست کردن دیسک و فلج و فلان این چیزها که خب شایسته اونها نیست این مطالب و این مسائل. خب اینجوری، اینی که الان داره حمد میخونه همین داره درست میکنه با هم. وقتی که حضرت دست و چسبوندن اون شخص گفتش که یا علی چی خوندی؟ حالا که خیلی حضرت هم بودن حمد خونده، حمد و هم خوندی؟ میخوندم که ما میخونیم. حضرت گفتن خب نمیخوای پس میگیریم، تپی دست افتاد. و ای وای حضرت، و نه دیگه فایده نداره، حالا پاشو برو، حالا دیگه پاشو برو بی دست. حالا دیگه میخواست آدم بی ادب، آدم بی ادب سرش به سنگ میخوره. حضرت فرمودن حمد خوندیم، حالا نمیخوای پس میگیریم حمدمونو؟ بیا پس گرفتیم، تپته افتاد رو زمین، شروع گلا بالا پاشو. حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام وقتی که خداوند به او اذن برای احیاء موتا را میده، بالاترش اذن، اذن یعنی تنفیذ مشیت و اراده خلاقیت در این مظهر، این معنا معنای اذنه. اذن این که بفرمایید شما انجام بدید، الان اینجا انجام بدید، اونجا انجام ندید، اینجا اذن. اذن یعنی همون اراده و مشیتی که پروردگار اعمال می کند اون اراده و مشیت را در اشیاء به نحو کن وجودیه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، همون نفوذ کلمه کن وجودیه را در نفس یک شخص قرار میده. حالا میخواد ولی باشه میخواد نباشه، میخواد ولی باشه میخواد نباشه، نه هست بودن افرادی که از این کارها میکردند و ولایت و این چیز هم نبوده مسائل. حالا حضرت عیسی که خب ولیه، اون به مسئله ولایت رسید و این حرفا، لذا خداوند میفرماید که و از تخلق من الطین که هیئت الطیر به اذنی فتنفخ فی فیکون طیرن به اذنی، تو خلق میکنی، خلق میکنی، درست میکنی، گلو بر میداری، سرهم میکنی به شکل یک کبوتر، گنجش به شکل چی؟ خاک رو بر میداری دیگه، خاک و گلو بر میداری، بچه ها بر میدارن درست میکنن، تو هم همطور بر میداری خاک و گلو بر میداری درست میکنی گله. خب حالا که درست کردی، اگه ما باشیم خب فتن پخو فوت کن توش، پوف همچوی سر جاشه، تازه گله خوش میشه، خوابش هم میره تو دستمون خوش میشه و بعدم میریزه. این کاری که ما میکنیم، ولی حضرت عیسی نه، حضرت عیسی فوت میکنه. حالا ما میگیم تنفخ و معنی فوت کردن نیست، دمیدن نفسیست. فتنفخ و فوت میکنه، یه دفعه ایشون کبوتر بالاش کو، بال داره، پا داره، منقار داره، چشم داره، فلان داره، تازه اینام شعبده نیست، این شعبده اگر هست یا پر بزن، پر میزنه میره، پر میزنه میره. خب همین کارم اولیای خدا میکنن، کردن، میکنن. خب چه فرقی کرد؟ خب چه فرقی کرد؟ بندم دیدم چه فرقی کرد؟ حالا اون پیغمبره، این پیغمبر نیست، ولی همون کاری که انجام داد، همون کاری که کرد، همون کاری که میکنه به همون کیفیت. بله، ما حالا وارد اون مطالب اصلا نمیتونیم بشیم که اصلا از این صحبتها خارج میشیم. اون مطالبی که در صدد بودیم اونها را به اصطلاح باید پیگیری کنیم. پس بنابراین این حضرت عیسی که الان اینو داره انجام میده، به اذنی، به اذن من، خب چرا این اذن اینجا نیست؟ لذا حافظ میفرماید فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. دیگه این معنای اذنی همینه، یعنی وجود اراده منفذه، تنفیذ کننده اون خواست، خواست شخص به واسطه اول خواست پیدا میشه، خواست برای تحقق یک موضوع خارجی، بعد اراده منفذه میاد او رو تنفیذ میکنه. تنفیذ میکنه یعنی صورت خارجی بهش میده. امام رضا اشاره میکنه اون شیری که روی پردست تبدیل به شیر 300 کیلویی میشه، یک شیری میشه تا اینجا، اون طرف رو بر میداره دو تا لقمه میکنه میده تو شکمش، میگه حساب مأمونم برسه حضرت، ما نه اون یکی بسته، این فعلا با ما کار داره. مأمونم قش میکنه در اونجا میفته، داری با امام داری شوخی میکنی، خارو دوم شیر داری میذاری. بله، این اراده ی حضرت وقتی که میاد این کارو میکنه، همون به اذنیه. انت تخلق الاسد من صورت به اذنی، در همون حال اذن پروردگار در این مجلای تنفیذ اراده، اذن پروردگار همون قدرت امام است بر انجام این. اینو میگن اذن. این اذن در بنده نیست، هر چی فوت کنم این پرده شیر بهش از فوت کنم، فقط پرده خود تکون میخوره. بله، میگه بله بله، کار هر بز نیست خرمن کوفتن، فقط هم یه تکون میخوره دیگه. وقت ما اومدیم جای امام رضا نشستیم فوت میکنیم بابا اون امام رضا بود، اون امام بود، فوت کردن ما فقط پرده رو حرکت میده، هیچ کاری نمیکنه. شیر همه باید اینجوری میکنه، یاره خودتی، یاره خودتی، ای فوت کن خودتی، مادی به جای این میخوای بشینی؟ این امام واقعیه عزیزم. ها اینجوری میکنه، میگه خودتی. اما نه، وقتی امام رضا میاد اینجا دیگه مسئله فرق میکنه. اون اذنی فتنفخ فیه فیکون طیرن به اذنی، اون اذنی حضرت عیسی به مراتب بالاتر. کجا حضرت عیسی؟ به گرد امام نمیرسنه، به گرد امام. امام رضا کجا؟ حضرت عیسی کجا؟ اون اذن پروردگار در اراده برای خلق، در اون اذن میاد در نفس امام رضا علیه السلام و از اون نفس اون مشیت الهی جامعه عمل میپوشد. بشو، این میشه اذن. بشو، شیر شو، پلنگ شو، کوه شو، دریا شو، آسمان شو، زمین شو، ماه دونس شو، خورشید برگرد. این بشو، بشو، این همان اذنیه. اذنی نیستش که بگه که آه از اون بالا من یه جیب آلماستر را امام رضا برداره دستاش اینجوری کنه، نمیدونم من یه جیب آلماستر را خدا بگه خیلی خوب، حالا این دفعه خیلی التماس کردی، این دفعه شما دعا کن من این صورت را تبدیل بشیر، تو دعا کن من صورت را تبدیل بشیر میکنم. این نه، اینجوری دوتا اصلا این نیست. اینجا یک واحد است، اون یه واحد عمل میکند، یک واحده، یک ولایته، یک ولایت عمل میکنه و اون ولایت هم پروردگار هم امام علیه السلام وحدت داره در اونجا. لذا اذنی اراده و مشیت پروردگار است که از نفس امام طلوع میکنه، طلوع میکنه. مثل ما الان بنده چند نفرم؟ یه نفرم دیگه. الان اراده میکنم اینو بردارم بیارم در دهانم که دهانم خوش شده یه قدری، یک قلوب از این بخورم. خب این دیگه دعا و امن یا جیب داشت. ای خدایا الان تشنم شده، دهانم خوش شده و این رفقا میمشن میگن چرا اینقدر اینجوری داره حرف میزنه و خلاصه، پس اون حرفایی که دیشب وعده داد کجا رفت؟ خودم زودتر بگم ماف زمیر. ببینید من خبر دارم از ماف، از ماف زمیرتون خبر دارم. حالا تشنمه، تشنمه. خودم بگه خب من به تو اذن دادم که این لیوان را برداری و خلاصه رفع آتش کنی، من هم اینو ور میدارم و این رو که میارم این خدا داره این کارو میکنه و من در اینجا فقط دعا کردم. نه آجام، همینی که من دستم رو آوردم دارم اینو انجام میدم میارم، این یعنی اذن پروردگار، این یعنی اذن. شما که الان دارید به من نگاه میکنید، چشمتون را به من دوختید تا ببینید من چه مطالبی را مطرح میکنم، این نگاه کردنتون به من یعنی اذن پروردگار. این معنا معنای اذنه. اگر اذن نبود چشمتون بسته میشد، نگاه نمیکردید. این گوش شما که الان داره صحبتهای مرا میشنوه و بعد این مطالب را در ذهن در مغز میبره، این شنیدن گوش شما و قدرتی که دارد یعنی اذن پروردگار. ببینید چقدر معنا معنای وسیعی شد، چقدر معنا معنای سه. اینا ولایت ها، این مطالبی که دارم میگم خوب اگر مخصوصا فضلا و رفقایی که اهل فضل هستن دقت کنن، وقت به اون مطالبی که دیشب عرض کردم و ادامه انشاءالله خواهیم داد یا امشب یا شبای دیگه، اینها به درد ادامش میخوره، اینا برای اونجا خوب. این فکری که الان شما دارید میکنید، این فکری که دارید میکنید و مطالب مرا میسنجید، روش تأمل میکنید، روش تفکر میکنید، این میشه چی؟ اذن پروردگار. پس اذن پروردگار این نیست که یک حالت خاصی باشه مثل اذنی که ما داریم میدیم. این اذن، اذن تکوینی است که همون تسری ولایت کلیه و ولایت مطلقه در مرائی و قالب‌های جزئی است. این معنا معنای اذنه، این معنا معنای اذنه. اون ولایت کلیه و مطلقه که نزولش از نفس امام است، اون ولایت در صورت اعیان خارجی و اشکال خارجی رو بهش میگن اذن، بهش میگن اذن. من که الان دارم صحبت میکنم، ولایت به من اذن داده که دارم صحبت میکنم. همین صحبت کردن من یعنی اذن، یعنی اجازه باز شدن راه و تحقق یک امر خارجی به اون حقیقه، به واسطه حقیقت ولایت. این میشه اذن. این اذنهایی که ما داریم بیرون میبینیم، این اذنها همه اعتباریه، اینا اعتباره. یه روز میگن یه رو پس میگیرن. آقا من به شما اجازه میدم که فرض کنید که وارد این کتابخونه بشید، فرض کنید که کتابها رو مطالعه کنید. وقتی که 2 ساعت گذشت، آب ببخشید دیگه وقت تموم شد، بفرمایید بیرون دیگه. این دور کی بیام دوباره؟ خبر میکنم 2 روز دیگه. بله، اذن میدم که بیاید این کارو انجام بدید، اذن میدم از این استفاده کنید، اذن میدم از این ماشین استفاده کنید، اذن میدم از این نمیدانم منزل استفاده کنید، اذن میدم، اذن میدم. این اذنهایی که همه در میان مردم هست، همه اینها اذنهای اعتباری است. اون وقت ما آمدیم آیات قرآن رو حمل بر یه معنای اعتباری کردیم. چقدر غلطه؟ غلطه. آیات قرآن درش معنا معنای حقیقی است، نه اینکه معنا معنای اعتباری باشه. اذنی که در اینجا هست که به معنای تحقق صورت خارجی است، اون اذن به معنای تنزل ولایت پروردگار است در نفس ولی، همانطوری که خود اون ولایت پروردگار در خارج اعمال میکنه، همون جور. اینم الان به همین کیفیته. وقتی که ملک الموت می آید و قبض روح میکند، ملک الموت چیکار میکنه؟ میاد قبض روح میکنه دیگه. این مقداری که ما دیگه بلدیم دیگه، این که دیگه شبهه نداریم که یه ملک الموتی است به نام حضرت عزرائیل، و اون هم یه جنودی برای خودش داره. و در آیه قرآن هم داریم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. خب این یه ملک الموته. بعد در اون آیه است الذین تتوفاهم الملائکه. پس معلومه ملک الموت خودش جنودی داره، افرادی داره، زیر دستایی داره. مثلا یه در میفرسته برید فلان جزیره، سونامی میاد درق بزنید همه رو بمالود به همه، ملک الموت. یه در میفرسته فلان جا زلزله رودبار میاد گام بی همه میرن پایین. خلاصه اینایی که میکنه هر کدوم یه ملکی باید بره سراغشون دیگه، این سراغ اون، این اون اون نمیدونم. بله این دیگه خیلی عالی، اینو سقف میاره روش، اون نمیدونم زمین دهن باز میکنه، اونو جوب آب و وا میکنه، نمیدونم خفه میکنه. بالاخره راههای برای از بین بردن اینها رو ملک الموت بلده، یه راه هم که بلد نیست. ایادی زیادم داره، بله ایادی زیاد داره ملک الموت. تو بیمارستان ها ببینین همه اینا ایادی ملک الموتن، همه اینا که مریضا رو میکشن اینا همه جزو جنود ملک الموتن. بله دیروز تو روزنامه میخوندم یه بچه‌ای در نمیدونم یه شهرستان به واسطه یه اهمال پزشکان تو روزنامه نوشته بود مبتلا به چیز مغزی و مرگ مغزیش. بدبخت بچه 3 ساله مثل دسته گل، هیچ، اومده لوزش رو عمل کنه مرگ مغزی پیدا کرده. بعد نوشته بود به واسطه اهمال و فران حرفا بچه مرد، بچه 3 ساله مرد. خب اینا چی هن؟ ایادی ملک الموت هن همشون، ماشالله اعوان ملک الموت، جز به این چیزای ملک الموت یکم اینا هستن. و اونی که میاد فرد بکنید که از اون بالا بم میندازه و افراد رو میکشه، مردم میکشه، اونم جز ایادی ملک الموت. حالا دیگه ما اونجا رو دیگه کار نداریم، فعلا به خود ملک الموت کار داریم، خدمت ایشون میخوایم این شب برسیم. ایشون خیلی خلاصه کارا کرده و باید خدمت ایشون برسیم. خب جناب ملک الموت، شما که میخوای بیای الان یه جا قبض روح کنی، این بیمار افتاده در اینجا، این افتاده وصیتش هم کرده و داره شهادتینش هم میگه، اشهد ان لا اله الا الله و خلاصه اشهد ان محمدن رسول الله و اشهد ان علی ان ولی الله، همینطور داره میگه و بعدم یه دفعه شما میبینید چشمش بسته شد. چه قضیه یه اتفاق افتاد؟ خب این که تا حالا داشته حرف میزده، شهادتینشو گفته، خداحافظی کرده از همه دور و براش، چی شد که یه دفعه چشمش بسته شد؟ چی شد که یه دفعه این قلب وایساد؟ چی شد که این مغز دیگه الان کار نمیکنه؟ چی شد؟ این ملک الموت به واسطه ولایتی که خدا درش قرار داده، به واسطه اون میاد و بین روح و بین بدن این فاصله میندازه. میاد چیکار میکنه؟ بر روح مسلط میشه. اینو از این بدن جدا میکنه. روح به نرفت وایسره داره نگاه میکنه، میگه اه یه دفعه این زن و بچه میذارن وای تو سرشون فلان حرفا، میگه بابا چرا دارید، خیلی اتفاق چرا دارید گریه میکنید، من زندم وایستادم فلان این حرفا، این افرادی که میرن مرده اینا، این روحشون میگه من زندم چرا دارید چیز میکنید. حتی این روحا میان تشییع جنازه خودشون هم میکنن دیگه، با میان دنبال جنازه خودشون راه میفتن و میان و میرن و وارد قبر میشن و داریم. خیلی اوضاع، خیلی مسائلی است، خیلی مسائلی است اینها. خدا چشم بصیرت بده، بصیرت باطن، تا ببینیم اون چرا که ائمه فرمودند و بزرگان راجع به اینها، اینا همه مو به مو حقیقت داره، مو به مو، مو به مو حقیقت داره. سر سوزنی اینها چیز نیست، این اختلاف نداره. حالا این ملک الموت که داره این کارو انجام میده، آیا این عملی رو که داره انجام میده دقت کنید، آیا با اذن پروردگار داره انجام میده یا بدون اذن پروردگار؟ با اذن دیگه، از خودش که نه، از خودش میاد انجام میده، از خودش میاد قبض رو میکنه، از پیش خودش سلیقگی یه چرکه بندازم و نگاه میکنه میینه پیره مرد، ای با تو زیادی بابا زیادی بر کپانت تو چیز کردی و جون تو بگیرم، اما به یه جوون میرسه نه حیفه بابا خیلی هنو کار ازش برمیاد، خیلی هنوز کار ازش میاد، گناه داره که این به این زودی خلاصه جونش گرفته بشه؟ سلیقگی دیگه، تو پیرت اوه 10 سال بابا، 20 بیشتر، تو اصلا حیف نون که تو تا حالا خوردی، تو اصلا 20 سال پیش میبس به این رفتی، 30 سال پیش میبس به حیف نون. یا نه، همه اینها رو حساب هر کدام از این افراد که معزون باشه این قبض روح میکنه و هر کدام که نباشه نمیگه. اون اذنی که خدا به این میدهد و به واسطه اون اذن میآید و این جان را میگیرد، اون اذن چیست؟ همون اذنی که به حضرت عیسی داده، این همینه، اون اذن همینه. منتها حضرت عیسی اذن برای احیا داشت، البته اذن برای اماته هم داشت، اذن هم احیا داشت هم اماته، هر دو. ملک الموت اذن احیا ندارد، اماته دارد. اذن احیاش که دیگه است، یه ملک دیگه است، یه ملک مقرب دیگه است. این می آید و اماته می کند، یعنی اون ولایت پروردگار را که خدا در نفس او قرار داده است، اون ولایت پروردگار را می آید و اعمال می کند، اعمال می کند، اجرا می کند، به راه می اندازد. نه اینکه ملک الموت هم بیا مثل ماه بیاد بشینه دعا کنه، اما یا جیب المستر رضا، خدا یا گیر کردم، یا خود جون اینو بگیر. هرچه بعضی اصلا جون نمیدن به این زودی، جون نه، خدا یا بیا جون اینو بگیر، بیا جون اینو بگیر، فقط از عهده خود. خدا هم بگه خیلی خوب تو دعا کن من مستجاب. نه، همین قدرت و اراده و استعداد برای فعل می شود ولایت بر اماته. اینو میگن ولایت بر اماته، اینو میگن اذن در اماته، اینو میگن اجازه در اماته. اماته یعنی موروندن، کشتن، از بین بردن. این رو در ملک الموت چی؟ خدا قرار داده. خب ممکنه در غیر ملک الموت هم باشه. وقتی که مرحوم قاضی با مرحوم آش محمد تقی آملی در مسجد کوفه بیرون مسجد کوفه حرکت میکردن، مرحوم آقا گفتن چیکار کرده؟ یه ماری اومد از کنار دیوار مسجد کوفه رد بشه، اون تو اونجا مار زیاده، اون چیزا که از کنار مسجد کوفه ما رد شه. این آش محمد تقی آملی روی کرد به چیز، گفتش که آقا اولیای الهی خب میتونن اعمال کنن، خب اگر میخواید این ما رو چی کنید؟ ایشون گفتن که خب چیزش کنم؟ گفتش که حالا ایشون یه اشاره کردن مت به اذن الله، تا گفتن مت یه دفعه ماره خوش همونجا وایستاد، داشت اینجور اینجوری میکرد، یه دفعه هم تو هم سیخ رفت دستش زد نبا خوش شد، اصلا توی خوش خیلی خوش. یکی بعد رفتن مسجد کوفه نماز خوندن، یواشکی گفت بریم ببینیم این چه قضیه، این جلو ما اینطور شد چشمون دید، یا اینکه واقعا ماره مرده، بریم نگاهش بکنیم تا بچه ها نیمدن خلاصه اینو برش دارن ببرنش و یا باش چیز کن. رفت نگاه کرد دست داد، نه با ماره بیچاره مرده، این ماره بیچاره مرده. برگشت و مرحوم قاضی گفتن خب امتحانم کردی؟ رفتی امتحانم کردی، میخواستی ما رو امتحان کنی، فلانم کردی. خب خیلی خب، حالا صحبت من اینه، رفقا از اینجا حواسشون رو جمع کنن، بین کار مرحوم قاضی و بین کار اسرائیل چه فرقی شد؟ اینی که مرحوم قاضی کرد دیگه، مت به اذن الله. وقتی که مرحوم قاضی می فرماید مت به اذن الله و اینم می میره، چشمندی هم نیست، می خوای موافق عرفان باشی، می خوای مخالف عرفان باشی، این هست قضیه، بی خودم زور نزن، آبرو خودت هم نبر. مرحوم قاضی هم این کار کرده بالاتر از این کارها. خب این عملی که مرحوم قاضی کرد با اون کاری که عزرائیل ملک مقرب خدا داره انجام میده چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. همون اذنی را که خدا به حضرت عزرائیل داده برای قبض رو، همون اذن رو به مرحوم قاضی داده برای قبض رو. هر دو یه کار انجام میده. عمل خارجیشون که یکیه دیگه، خب این داریم میبینیم دیگه. حالا اگر به جای مرحوم قاضی این حضرت عزرائیل این کار رو انجام میداد، ما عزرائیل رو فوشش میدادیم، ای فلان فلان شده عزرائیل آمده. نه، چطور شد وقتی که اگر آقای قاضی این کار رو بکنه، ما یه چیز دیگه، یه مسئله دیگه برامون پیدا میشه؟ حضرت خضر وقتی که آمد اون طفل را کشت، حضرت موسی اعتراض کرد. اگر به جای حضرت خضر عزرائیل این کارو میکرد، حضرت موسی اعتراض میکرد؟ نه، رفقا برن باز امشب فکر کنن چیه قضیه. با نیا کنید ساعت چنده الان؟ ساعت 12:10 است. فکر این نمی کنید که خلاصه ما باید به اراده اذن خدا هی برداریم تشنگی منو اینجا چیز بکنیم؟ این چه قضیه ای هست؟ به این سر اگر رسیدیم مشکل حل میشه. چرا اگر عزرائیل بیاد این جوان 10 سال، بچه 10 ساله رو اگر برداره از بین ببره بکشه دیگه؟ بالاخره عزرائیل میاد میکشه دیگه، عزرائیل میاد دیگه. حالا یا پشت بوم پرتش میکنه پایین، یا توی رودخونه میندازه غرقش میکنه، یا توی چاه، بالاخره یه جوری دیگه، بالاخره یه جوری. یا اینکه یه مرضی میگیره، وبایی چیزی فلانی، دیفتری میگیره. چند سال پیش بود، هم زمان مرحوم آقا، یک از اقوام ما، بچه 7 سالش، 7 سال، بچه معصوم، 7 سال، بچه 7 سالش دیفتری میگیره، تا تو بیمارستان میبرن تو ماشین فوت میکنه. 7 سال کی این کاره کرد؟ عزرائیل مگه نکرد؟ خب چرا فوشش نمیدی پس؟ ای فلان شده عزرائیل، ای فلان فلان تو و بر او فلان، بر او کذای مسجد آمدی چیکار کرده فلان، هی میندازی گردن چی؟ گردن دکتری بیچاره. یعنی حالا بیچاره نه، اون که بالاخره تو بیمارستان نبوده، نمیدونم دیر فهمیدیم، دیر متوجه شدیم، دیر خودشو چیز میکنه، خودشو ملامت میکنه، خودشو میاد سرزنش میکنه، در حالی که عزرائیل، بابا تو ماشین ندیدی عزرائیل؟ اگه بودی هم یخشو میگرفتی، چیکار داری میکنی؟ بچه همو داری میکشی. پسر بچه 7 ساله تو رای بیمارستان دیفتری فوت کرد، خفه شد، فوت کرد، درست شد. خب حالا اگر به جای عزرائیل حضرت خضر میمد این بچه 7 ساله رو میکش، این چیکار میکرد؟ کادود را مینداخت. کادو به تو هم میگن پیغمبر؟ ای بر هرچی پیغمبره، نمیدونم فلانه، به تو هم میگن نمیدونم فرض کنه عبد خدا. چی شد بابا؟ ای که هر دوش یکی شد، ای که یکیه در عمل خارجی، این که بچه فوت کرد. خیلی خوب، حالا چه 7 ساله چه 10 ساله، چی شد این قضیه که اگر عزرائیل بیاد این بچه 10 ساله رو بیاد بکشه، مسئله اتفاق نیفتاده، افتاده تو رودخونه مرده دیگه، بچه نمیندازی گردن عزرائیل. اگه بیفته تو چا، آره پاش در رفت، افتاد تو چا، با سر رفت تو چا. اگر پشت بون بیفته، پشت بون میکروب فلان همه چی، عزرائیل بنده خدا حسد وایساده هر میخنده، بگیر بارک الله، بندازید گردن دریا و رودخونه و چاه و میکروب و دیفتری و هر چی دلتون میخواد، به من نگین، به من فوش ندید به من بد و بیرا نگید، هر چی میخواید بگید.
اما خضر بیچاره اومد این چاقو برداشت فقط لهو، روایت هم نیست که بگی سند نداره، آیه قرآنه، حرفم توش نیست. فقط لهو، یک دفعه حضرت موسی حوارش رفت بالا، عمل خلاف شرع، اونم چه خلاف شرعی، کشتن بچه بیگناه، کشتن بچه بیگناه. اون خضرم میگیره میخنده، کار خودشو میکنه. خب چی میفرمایید؟ چی میفرمایید؟ گرفتی برداشتی کشتی تیکه تیکه کردی، حالا برداری میگی چی میفرمایید؟ گفت قرار شد که حرف نزنی. گفت راست میگی، قرار شد حرف نزنیم دیگه، خودت قول دادی. و وقتی یه خورده همچین ها خود همچین چیز شد، و خیلی خوب، حالا من علتش و اینها رو شروع میکنم برات گفتن. درست شد؟ چرا ما در اون صورت با اسرائیل کار نداریم، اما اگر همین عمل اسرائیل رو یکی دیگه انجام میده، ما همه چیمون به هم میریزه؟ انشاءالله برای اگر خدا بخواد برای شب آینده انشاءالله. اللهم صل علی